بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و صحیحته الاخرى فی الفقیه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان قوم اشتروا بزا فاشترکوا فیه جمیعا. خاطر مبارکتون باشه در این مسئله در جلسه گذشته عرض کردیم در بحث بیع مکیل و موزون قبل از قبض اقوالی وجود داره. مرحوم شیخ انصاری قائل شد به این که بیع مکیل و موزون قبل از قبض در صورتی که بیع التولیه نباشد حرام است. برای این حرف خودش قرار شد 9 تا روایت رو حالا به شماره‌ای که من عرض کردم زدم ذکر بکنه. 2 تا روایت رو جلسه گذشته فرصت کردیم خوندیم. حالا روایات دیگر رو میخوام بخونم. من اجازه میخوام فقط روایات رو فعلا بخونم، 9 تا روایت تکمیل بشه، بعد یواش یواش بریم سراغ قول دوم و اگر توضیحی هم نیاز هست لابلای همین روایات عرض خواهم کرد. و صحیحت هل اخرى فی الفقیه، روایت سوم صحیحه دیگری است از حلبی. این صحیحتهی ضمیرشو بزنید به حلبی که در روایت دوم مطرح شد. در من لا یحضره الفقیه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، حلبی میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان قوم اشتروا بزن، از قومی که یه عده‌ای که اینا یه پارچه‌ای رو خریدن. این بز لغت میگه پارچه‌ای از جنس کتان یا پنبه، و به پارچه فروش هم که میگن بزاز به خاطر همینه که بز به معنای پارچه است. فشترکو فیه جمیعا، اینا همه شریک شدن در اون، عرض کنم خدمت شما، پارچه. ولم یقتسمو، اما تقسیمش نکردن. ایصلح لأحد منهم بیع بزه، آیا صلاحیت دارد برای یکی از اینها بیع و بزهی که اون، عرض کنم، پارچه رو بفروشه، یعنی یکی از این شریک ها پارچه رو بفروشه، قبل ان یقبزهو و یأخذ ربحه، عرض کنم خدمت شما، قبل از این که اون پارچه رو قبض بکنه و سودش رو دریافت بکنه این رو بفروشه، یا عرض کنم خدمت شما یأخذ ربحه رو عطف به بی بکنید، یعنی بفروشه قبل از این که قبض بکنه و با فروختن ربحش رو اخذ بکنه، یعنی بفروشد و عرض کنم خدمت شما اخذ بکنه ربحش رو. علی ای حال این بی قبل از قبض صحیحه یا نه؟ حضرت میفرمان لا بأس بهی، فرمودن اشکالی نداره. و قال لأن هذا ليس بمنزله الطعام، علتش این است که پارچه به منزله طعام که نیست. لأن الطعام یکال، به خاطر اینکه طعام است که کیلی است، اما پارچه که کیلی نیست، که پارچه چون کیلی و وزنی نیست، عرض کنم خدمت شما این اشکالی نداره. ببینید مرحوم شیخ انصاری میفرماد بناءً علی ان المراد ما قبل ان یقبضه من البایه، یعنی بنابر این که مراد ما قبل از این که قبض بکنه از بایه باشه. آخه روایت که گفت ای اصله لأحد منهم بیع بزه قبل ان یقبضه، خب این قبل ان یقبضه رو دو جور میشه معنا کرد. یه وقت هست این شرکا هیچ کدومشون هنوز پارچه رو از بایه تحویل نگرفته و قبل ان یقبضه، یعنی قبل از این که پارچه رو از بایه تحویل بگیرن میخوان این معامله رو انجام بدن. خب اینجا امام فرمودن که اگر پارچه باشه اشکال نداره، اما اگر طعام باشه اشکال داره، ولذا اگر طعام باشه عرض کنم نمیتونن قبل از اینکه قبض بکنن از بایه اون رو معامله کنن. اما اگر نه، مراد این نباشه ولذا ایشون میفرماد بنا ان الا ان المراد ما قبلا یقبزه من البایه. این احتمال اول که طبق این احتمال این روایت به دردمون میخوره. و اما اذا اورید من ذلک، اگر مراد از این قبل ان یقبزه عدم و قبض حصته من ید شرکا باشه، یعنی مثلا یکی از شرکا به اذن بقیه شرکا رفته این مبیع رو تحویل گرفته از بایه، اما تو خودشون شرکا هنوز تقسیم نکردن که سهم هر کسی رو تحویل خودش بدن. مثلا فرض کنید یک توپ پارچه بوده که مثلا 30 متر بوده، اینا هم 3 نفر بودن، هر کدوم 10 متر پارچه رو مثلا باید تحویل میگرفتن و تقسیم میکردن. قبل از این که این آقا سهم خودش رو از شرکا دریافت بکنه مورد نظر اگر باشه، این روایت دیگه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون قبض از بایه صورت گرفته، قبض از احد شرکایی که مثلا میخواست تقسیم بکنه اون قبض صورت نگرفته و ما بحثمون این نیست. ما بحثمون عرض کنم خدمت شما قبل از قبض احد شرکاست، عذر میخوام قبل از قبض از بایه، اون محل بحث ماست. ولذا میگه و اما اذا اورید من ذلک عدم و قبض حصتهی من ید شرکا فلا ید الله علی ما نحنفی، این دیگه دلالت بر ما نحنفی نمی کنه. چرا؟ لتحقق القبض به حصولهی فی ید احد شرکا المعزون عن الباقی، چون قبض از بایه به واسطه حاصل شدن این مبی در ید یکی از شرکا که اذن داشته از طرف بقیه اون حاصل شده، یعنی قبض از طرف آقای بایه از جانب بایه اتفاق افتاده. پس این روایت که در ذیلش اون آخرش که گفت لعن هذا لیس به منزلت الطعام لعن الطعام یقال، که میخواستیم از اونجا استفاده کنیم، در صورتی قابل استفاده است که این قبل ان یقبزه مراد قبض از بایع باشه نه قبض از احد شرکا. اینم روایت سوم. روایت چهارم، روایت معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل، این روایت هم صفحه 249 روایت شماره 1 گذشت. سوال کردم، معاویه ابن وهب میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که یبیع البیع قبل ان یقبضه، یعنی اون مبیع رو میفروشه قبل از اینکه قبضش بکنه. فقال، امام علیه السلام فرمودن ما لم یکن کیل او وزن فلا یبیع حتی یکیله او یزنه، مادامی که کیل یا وزن درش صورت نگرفته نفروشش تا وقتی که کیل و وزن درش صورت بگیره. الا ان یولیه بالذی قام علیه، مگر اینکه بیع التولیه انجام بدیم نسبت به کسی که قیام به معامله کرده، یعنی به همون کسی که مثلا ازش خریدی دوباره مثلا بخوای به اون بفروشی به بیع التولیه، یعنی به همون قیمت خرید، نه بیشتر و نه کمتر. اگه بیع التولیه باشه اشکال نداره، اما اگر بیع التولیه نباشد صراحتا میفرماید فلا یبعه حتی یکیله او یزنه. اینم روایت چهارم. روایت پنجم و صحیحت منصور فی الفقیه، صحیحه منصور در کتاب من لا یحضره الفقیه که میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، منصور میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل اشترا مبیعا، یک شخصی مبیعی رو میخره لیس فیه کیلون ولا وزنون، که درش کیل یا وزن نیست. الله ان یبیعه مرابحتا قبل ان یقبزه و یأخذ ربحه، آیا برای این مشتری جایز است که بفروشد این مبیع را مرابحتا قبل از اینکه قبض بکنه و ربحش رو دریافت بخواد بکنه؟ آیا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ یعنی مبیعی که مکیل و موزون نیست. حضرت فرمودن چون مکیل و موزون نیست لا بأس بذلک، قال لا بأس بذلک ما لم یکن کیل او وزن، مادامی که کیل یا وزن درش نیست اشکال نداره. خب این معناش این است که اگر کیل و وزن درش باشه اشکال داره دیگه، یه همچین مفهومی ازش در میاد. فإن هو قبضه کان ابرع لنفسه، این فإن هو قبضه در مورد همین عرض کنم خدمتتون غیر مکیل و موزون عرض کنم مطرح میکنه. میفرماید در همین غیر مکیل و غیر موزون هم که ما گفتیم اشکال نداره، تو همین هم اگر عرض کنم خدمت شما قبض بکنه مبیع رو بعد بفروشه، این براش بهتره، خیالش جمع‌تره. فان هو قبضه، اگر این آقای مشتری قبض بکنه مبیع رو و بعد بفروشه، کان ابرا اول نفسه، ابرا یعنی بهتر، بهتره براش، خیالش جمع‌تره، حتی در غیر مکیل و موزون. اما در غیر مکیل و موزون اشکال شرعی نداره، گرچه اگر بگیره بعد بفروشه، قبض بکنه بعد بفروشه، براش عرض کنم بهتره و خیالش جمع‌تره. اینم روایت پنجم. روایت ششم، عرض کنم و صحیح الحلبی، روایتی که صحیح هست و از حلبی است، فر رجل یبتاع الطعام ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، در مورد مردی که میخرد طعام رو آیا درسته که بفروشه قبل از اینکه قبض بکنه؟ قال اذا ربح لم یصلح حتی یقبضه، اگر سود میکنه، یعنی بیع مرابحه است نه بیع تولیه، لم یصلح حتی یقبضه، بیعش صحیح نیست، صلاح نیست، درست نیست تا وقتی که قبض بکنه اون رو. اما و ان کان تولیتن فلا بعث، اگر بیع تولیه باشه این اشکالی نداره. اینم روایت ششم. البته این روایت ششم رو من در وسائل عرض کنم به این بیانی که مرحوم شیخ انصاری فرموده پیداش نکردم، ظاهرا تو وسائل نیست، تو پاورقیتونم عرض کنم فرموده این دو تیکه روایت رو به همدیگه وصل کرده و در واقع شده این روایت ششم. دقت میکنید؟ حالا اون پاورقی رو هم ببینید. روایت پنجم، من آدرس ها رو یادم رفته عرض کنم، روایت پنجم جلد 18 صفحه 69 حدیث 18 هم، روایت چهارم 18 68 حدیث 11 هم، عرض کنم خدمت شما روایت سوم جلد 18 67 و 68 حدیث 10 هم، روایت دوم هم وسائل جلد 18 صفحه 66 حدیث 5، اون روایت اولم که گفتم 18 65 حدیث 1. اینم آدرس هایی که عرض کنم در این روایات داریم. و اما روایت هفتم، روایت هفتم خبری است از حزام ابن حکیم ابن حزام، خبر و حزام المروی عن مجالس توسی، که روایت شده از عرض کنم مجالس توسی، کتاب عمالی، ظاهرا مراد از مجالس توسی کتاب عمالی شیخ توسی است. عرض کنم خدمت شما اونجا میگه، قال حزام میگه ابتعت و طعاما من طعام صدقه، من خریداری کردم طعامی را از طعام‌های صدقه. طعام‌های صدقه منظور طعام‌هایی است که به عنوان زکات میدن. مثلا عامل زکات میره زکات را از مردم جمع‌آوری میکنه، بعد خب یه وقتایی صلاح این است که این زکات رو بفروشن، پولش رو بین مثلا فقرا تقسیم بکنن، میره این طعام رو خریداری میکنه از عامل زکات. میگه خریدم طعامی را از طعام صدقه، تمامی که به عنوان زکات داده شده بعد فروخته شده، فاربحتو فیه قبل ان اقبضهم، یعنی سود داده شدم در این معامله قبل از اینکه قبض بکنم. سود داده شدم یعنی یکی اومد گفت من به قیمت بیشتر ازت میخرم، مثلا گندم رو خریدم کیلو 1000 تومان، یه کسی اومد گفت من 1100 تومان ازت میخرم، قبل از اینکه قبض بکنم 100 تومان به من سود داد، گفت من سود بد میدم. فاردت بیعه، من اراده کردم که این رو بفروشم. فسألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، سوال کردم از عرض کنم خدمت شما پیغمبر اکرم که آیا میتونم اینو بفروشم یا نه. فقال لا تبعه حتی تقبضه، حضرت فرمودن اینو نفروش تا وقتی که قبض بکنی اون رو، یعنی قبل از قبض اون رو نفروش. اینم این زیلش لا تبعه حتی تقبضه هون صریح در اون عرض کنم فتوایی است که جناب شیخ انصاری فرمود. اینم روایت هفتم جلد 18 وسائل صفحه 70 حدیث 21. روایت هشتم، روایت ابن حجاج عرض کنم خدمت شما کرخی، خالد ابن حجاج کرخی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، من گفتم به امام صادق علیه السلام، اشتر طعام الى اجل مسمى، من طعامی رو خریدم الى اجل مسمى، یعنی نسیهی خریدم که مثلا پولش رو یه ماه دیگه بدم. طعام را خریدم که پولش رو یک ماه دیگه بدم. فیطلبه تجار منی بعد مشتریتو قبل ان اقبضه، مطالبه کردن تجار اون طعام رو از من بعد از اینکه خریدم، قبل از اینکه قبضش بکنم، یعنی قبل از قبض عرض کنم خدمت شما، مطالبه کردن، گفتن آقا ما از تو میخریم. قال لا بأس ان تبیع الى اجل، اشکالی نداره که عرض کنم خدمت شما بفروشی الى اجل تا یه اجلی، کمش تریته، خوب دقت کنید، کمش تریته بفروشی، اشکال نداره. اینا از این روایت، مرحوم شیخ انصاری از این روایت میخواد مفهوم بگیره. حضرت فرمودن اگر کمش تریته بفروشی اشکال نداره. شیخ انصاری میفرماد اولا ول مراد و تعجیل و سمن. حواستون باشه، این که گفت الا اجل مسمى، این که فرمود ان تبیع الا اجلن، مراد تعجیل سمن است نه تعجیل مبی. یعنی معامله سلف و سلم نبوده که پیش خرید باشه طعام مال یه ماه دیگه باشه، نه، طعام نقد بوده اما پولش رو یه ماه دیگه باید مثلا میداده. دقت میکنه، تعجیل سمنه. این نکته اول. و قوله کمشتریته، جناب شیخ انصاری از این کلمه کمشتریته در روایت میخواد استفاده کنه که این عبارت اشارتون الى کون البیت حولیتن، یعنی در واقع میخواد بگه لا بأس ان تبیع الى اجلن کمشتریته، اشکال نداره که تو بفروشی الى اجلن به صورت بیع التولیه، یعنی همون جور که خریدی بفروشی، نه کمتر و بیشتر. اشارتون الى کون البیت تولیتن فیدل على ثبوت البعث، ثبوت الاشکال فی غیر التولیه، که معناش این است که اگر بیع التولیه نباشه اشکال داره. و از این مفهوم ما میخواستیم استفاده کنیم، ولذا از ابتدا هم فرمود مفهوم روایت خالد. مفهوم روایت خالد یعنی از این کمشتریته استفاده میکنیم که بیع التولیه اشکال نداره، غیر بیع التولیه اشکال داره. اینم روایت هشتم در وسائل جلد 18 صفحه 69 و 70 حدیث 19 هم. روایت نهم و آخرین روایت در این قسمت، ان علی ابن جعفر ان اخیه انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان الرجل، یعنی علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش عرض کنم آقا موسی ابن جعفر سوال میکنه، ان الرجل یشتر طعام، که عرض کنم شخصی طعامی رو خریداری میکنه، ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، آیا میتونه بفروشه قبل از اینکه قبض بکنه. قال اذا ربح لم يصلح حتى يقبض، اگر میخواد سود بکنه، یعنی بیع مرابه هست، درست نیست بفروشه تا وقتی که قبض بکنه. اما و ان کان تولیتن فلا بأسه، اگر بیع تولیه باشه اشکالی نداره. و فی معناها روایت هل اخرى، در معنای همین روایت است روایت دیگره، عرض کنم علی ابن جعفر، که حالا آدرس شو دیگه پاورقی بهتون داده ببینید. الا ای حالن، ما 9 تا روایت رو عرض کردیم که از مجموع این 9 روایت فتوای مرحوم شیخ انصاری که فرمود بیع مکیل و موزون قبل از قبض عرض کنم جائز نیست و حرامه، عرض کنم استفاده می شود، مگر اینکه بیع و تولیه باشه. گرچه عرض کردم اگر کسی این لم یصلح، عرض کنم خدمت شما، یا لا یصلح تو روایت دوم، لم یصلح تو این روایت عرض کنم ششم، نهم، تو این موارد رو قائل باشه به این که اینا داله بر حرمت نیست و نهایتاً کراهت رو ثابت میکنه، طبیعتاً این روایت از دست ما گرفته میشود. خب این تا اینجا. و اما قول دوم، دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، قاضی ابن براج و مشهور متأخرین، اینا قائل شدن بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام نیست و صرفا کراهت دارد. اینا قائل شدن به این که کراهت داره. چرا؟ ببینید، دلیلی که این آقایون آوردن اینه که ما در کنار اون روایات نهگانه و اشباه و نظائرش روایات دیگری رو داریم که این روایات دیگر در واقع قرینه صارفه است نسبت به این روایات نهگانه. یعنی قرینه است که ظاهر این روایاتی که گذشت و عرض کنم دلالت میکنه بر حرمت، ظاهرش رو بر میگردونه به کراهت. یعنی این روایات جدیدی که میخوایم بخونیم که در واقع دلیل قول دومه، اینا اون روایات قبلی رو ظهور حرمتش رو بر میگردونه به ظهور کراهتی. دو تا روایت رو عرض کنم اینجا این آقایون ذکر کردن. یک روایت روایتی است که در تتمه روایت خالد ابن حجاج کرخی که روایت هشتم بود در وسائل شیعه، عرض کنم البته وسائل شیعه روایت رو جدا آورده، اما تو محمل لایحضر الفقیه در ادامه همین روایت ذکر شده، در ادامه روایت خالد ابن حجاج کرخی ذکر شده. علی حالن روایت اینه که راوی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر طعام من الرجل. بذارید روایت عبارت رو کتاب رو بخونم تا برسم به روایت، روایت رو هم بخونم که دوباره کاری نشه. خلافا للمحکی عن الشیخین، برخلاف اون چه حکایت شده از مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، فل مقنعه که مال شیخ مفیده و نهایه که مال شیخ طوسی است، و القاضی قاضی ابن براج و مشهور بین متأخرین فل کراهه. فل کراهه یعنی فقط قالو بالکراهه، اینا قائل به کراهت شدن. چرا؟ لروایات صارفت لزواهر الروایات المتقدمه الال کراهه، به خاطر روایاتی که برمیگرداند زواهر روایات متقدمه رو، یعنی اون روایات نهگانه رو برمیگردونه به چی؟ الال کراهه. الال کراهه قید صارفه است، یعنی ما روایاتی داریم که گرچه ظهور اون روایات ظهور بدویش حرمته، اما ظهور اون روایات رو برمیگردونه به، عرض کنم خدمت شما، کراهت. مثل کدوم روایت؟ مثل ما فی الفقیه فی ذیل روایت الکرخی المتقدمه، در کتاب من لا یحضر الفقیه این روایت ذیل اون روایت خالد ابن حجاج اومده. گرچه عرض کردم این روایت در خود وسائل شیعه جدا اومده، اما در من لا یحضر الفقیه در تتمه همون روایت اومده، در ادامه همون روایت خالد ابن حجاج کرخی اومده. علی حالن روایت اینه، قلتو، انگار خالد ابن حجاج کرخی میگه من به امام صادق عرض کردم لابی عبدالله علیه السلام اشتر طعام من الرجل، من میخرم طعام رو از یه شخصی، ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله، بعد میفروشم به یک مرد دیگری قبل از اینکه کیلش بکنه، یعنی قبل از کیل این رو میفروشم به یک فرد دیگری، فاقول له، بعد بهش میگم چی؟ یعنی به خریدار میگم ابعث وکیلک، وکیل خودت رو بفرست، حتی یشهد کیله اذا قبضته، یعنی وقتی من میرم این رو از بای قبض بکنم تو وکیل تو بفرست اونجا شاهد باشه، ناظر باشه که من این رو که قبض میکنم و میخوام تحویل وکیل تو بدم اون کیل رو ببینه. ها؟ پس قبل از این که ما کیل بکنیم و قبض بکنیم این رو فروختم به یک شخص دیگری، فقط طرف مقابل چیکار میکنه؟ یه وکیل میفرسته که وقتی من میخوام برم از اون بای اول دریافت بکنم با کیل کردن، اون شاهد باشه که دیگه دوباره کیل کردن نخواد. حضرت فرمودن لا بأسه، حضرت فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره. پس بیع قبل از قبض مانعی نداره. و روایت جمیل ابن دراج، این روایت عرض کنم اول در وسائل جلد 18 صفحه 65 حدیث سوم ذکر شده. روایت جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، بله، فر رجل یشتر طعام، در مورد مردی که طعامی رو میخره، ثم یبیعه قبل ان یقبضه، بعد میفروشه قبل از اینکه قبض بکنه، حضرت فرمودن لا بأسه، فرمودن اشکالی نداره. البته یه توصیه فرمودن، توصیهش چیه؟ و فرمودن و یوکل الرجل المشتری، عرض کنم من یکی له و یقبزه. توی وسائل و شیعه دوستان این عبارت اینجوری اومده، و یوکل الرجل المشترامن مشتریمن، یعنی وکیل کند شخصی که خریداری شده از او، وکیل کند شخصی که ظاهراً مشتری بخونیم مناسب تره، وکیل کند شخصی که خریداری کرده از او، یعنی اون خریدار جدید، اون وکیل بکنه به قبضه، برای قبض وکیلش رو، وکیلهو اینجوری داره. و یوکل الرجل المشتری منه به قبضهی وکیله، عبارت وسائل اینجوری. قال لا بأسه، حضرت فرمودن اشکالی نداره. علی ای حالن میخواد بگه که اون شخص مشتری دوم، مشتری جدید، یه وکیل بده، وکیل قرار بده که اون وکیل موقع قبض بیاد چیکار کنه؟ نظارت بکنه. و یوکل الرجل المشتری من یکی لهم و یقبزه، کسی رو که کیل بکنه و قبض بکنه. اون وقت دیگه در واقع بعدش هم اگر قبض شد، در واقع میخواد بگه اشکال نداره دیگه، پس قبل از اینکه من قبض بکنم میتونم بفروشم. نهایت طرف یه فردی رو وکیل میکنه برای اینکه موقع قبض من اون نظارت بکنه. اینم روایت دوم که مثل روایت اول گفت لا بأسه، اشکالی نداره. جناب شیخ انصاری دوستان نسبت به، عرض کنم خدمت شما، این قول دوم دو تا اشکال اساسی داره. اشکال اول دوستان جناب شیخ انصاری این است که این روایات مطلقه، یعنی تو این دو تا روایتی که الان خوندیم حرفی از این که این بیع التولیه باشد یا بیع مرابحه و مواضعه باشه نزده. لذا یک راه جمع این است که ما این دو روایت رو حمل کنیم بر بیع التولیه و اون روایات قبلی رو به حرمت خودش، ظهور اولیه خودش که حرمت، نگه داریم. یعنی بگیم اونا ظاهر در حرمت، این روایات میخواد بگه چی؟ میخواد بگه بیع التولیه اشکالی نداره، بیع التولیه حرمت نداره. و جناب شیخ انصاری میفرماید حمل این دو روایت بر بیع التولیه بهتر از این است که ما اون روایات نهگانه رو همش رو حمله بر، عرض کنم، کراهت بکنیم. این اشکال اول به این قول دوم. اشکال دوم این است که اگر شما بخواید به واسطه وجود این دو روایت اون روایات نهگانه رو حمله بر کراهت بکنید، یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که، عرض کنم خدمت شما، اگر اون روایات نهگانه رو حمله بر کراهت بکنیم، با توجه به این که در برخی از اون روایات مثل روایت 1, 4 و 6، اون روایات 1, 4 و 6 رو مراجعه کنید، بیع التولیه تو اون روایات استثناء شده و استثناء بیع التولیه با حمل اصل اون روایات بر کراهت، معناش این است که بیع قبل از قبض، بیع مکیل و موزون قبل از قبض کراهت داره الا بیع التولیه. خب این معناش این است که بیع التولیه کراهت هم ندارد دیگه. و حال این که دوستان فقها در بینشون اختلافی وجود نداره که در بیع التولیه هم بیع قبل از قبض در مکیل و موزون کراهت داره، گرچه کراهتش اخف باشه، کمتر باشه. اما حتی خود این آقایون قول دوم، قائلین قول دوم، اصل کراهت رو در بیع التولیه قبول دارن، ولو اصل کراهت رو اخف بدانه. اما اگر شما اون 9 تا روایت رو حمله بر کراهت کنید، این جور در نمیاد. چون مثلا در روایت، عرض کنم خدمت شما، اولی گفت فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه. این فلا تبعه اگر حمله بر کراهت بشه، یعنی کراهت دارد بی تا وقتی که قبض بشه، تا قبل از قبض، مگر اینکه تولیه، مگر اینکه تولیه، یعنی اگر بی التولی انجام بده دیگه کراهت هم نداره. و اون که خود این آقایون هم قائل به کراهت هستن. اینم عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید دو تا اشکال رو بخونیم. و هذه الروايات مطلقه یمکن حملها علی التولیه، این روایات مطلق است و ممکنه ما حملش بکنیم بر بیع التولیه. یعنی این دو روایت رو که حرفی از تولیه و غیر تولیه نزده بگیم مرادش بیع التولیه است که میگه لا بأسم، و اون روایات هم به حرمت خودش باقی است. و هو یعنی این حمل این دو روایت بر تولیه اولا من حمل تلک الاخبار علی الکراهه، اولاس از این که ما اون نه تا روایت رو حمل بر کراهت بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، مع ان استثناء التولیه حین اذن، با وجود این که استثناء تولیه در برخی از اون روایات نهگانه مثل روایت 1 و 4 و 6 حین اذن، یعنی اگر ما این نه تا روایت رو حمله بر کراهت بکنیم، اگر ما این نه تا روایت رو حمله بر کراهت بکنیم، استثناء تولیه یوجب و نفی الکراهه فیها، موجب میشه که بگیم اصلا بیع التولیه فیها یعنی در بیع التولیه کراهت هم وجود نداره. من ظاهره عدم الخلاف فی الکراهه فیها ایزن، با اینکه ظاهر این است که اختلافی در کراهت در بیع التولیه همچنین وجود نداره، یعنی تو بیع التولیه هم کراهت داریم بین ارباب هذا القول، بین صاحبان این قول دوم. و ان کانت الکراهه اخف، اگرچه اون کراهت اخف باشه نسبت به غیر بیع التولیه، اما اصل کراهت رو این آقایون قائلن. و حالی که اگر اون روایات رو حمله بر کراهت بکنیم، طبیعتا باید بگیم در بیع التولیه دیگه اصل کراهت وجود نداره. این عرض کنم تا اینجا. دیگه اجازه بدید من بحث بعدی رو که تتمه همین بحثم هست جلسه آینده عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.